أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه یونس را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره ششم که انشاءالله در کنار آیات بعدی امشب تقدیم خواهد شد. خواندیم که حضرت پروردگار بعد از اشاره به کلیت وحی به دو حوزه عمده از وحی و دو بخشی که پیامبران الهی عمدتاً انسانها رو به این سو سوق می دهند و در قرآن بخش بسیار قابل توجهی از مباحث این کتاب مستطاب رو به خود اختصاص می دهد، یعنی المبدأ والمعاد، توحید و آخرت و معاد و انتهای کار آدمیان، اشارات بسیار جامع و زیبایی در آیه سوم و چهارم به این دو نکته شد. اونگاه در آیه پنجم بعد از اینکه بحث تدبیر الهی مطرح شده بود به لحاظ مسئله توحید، شمه ای از تدابیر الهی در آفرینش مطرح شد که دیشب خواندیم: هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نوراً. اشاره شد به کلیت خورشید، جایگاه خورشید در آفرینش، و ماه برای آدمیان و زمین آفتاب، ماهتاب، ضرورت زندگی انسان به این ضیاء و نور که دیشب خدمت بزرگواران مطرح کردیم، و این که بالاخره عزیزان حیات کره زمین بستگی به خورشید و ماه دارد. این تعامل بین زمین و خورشید یعنی تعامل حیات. بقاء زمین به تابش خورشید بستگی دارد و حرارت خورشید و نور خورشید. فرمود ضیاء از این تعبیر و به دنبال آن قمر، و ضمناً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، اشارتی شد به نظم کشیدن زندگی انسان ها از برکت و انضباطی که در ماه و حرکات ماه و منازل ماه وجود دارد که خروجی آن گاه شناسی و تقویم دانی زمانمندی برای زندگی انسان هاست. توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. لتعلموا عدد السنین و الحساب. بعد ما خلق الله ذلک الا بالحق، تمام اون چرا که خداوند آفریده است، من جمله این موارد، همه به حق آیت و هدف معینی است و هیچ باطل و لهو و هیچ بطلانی در آفرینش الهی معنا ندارد. بارها در آیات شریفه میبینید که اشاره میکند ذات حق که خداوند سبحان آسمانها و زمین را آفریده است، به حق آفریده است. اشاره میکند که باطلی در خلقت خداوند وجود ندارد. سبحانه که ما خلقت هازا باطلا، بطلانی در کار الهی نیست. به دنبال اون یفصل الآیات لقوم یعلمون، آخرین سخن دیشبمون بود که خداوند تفصیل میدهد، بازگو میکند این آیات را، اما لقوم یعلمون، برای کسانی که میخواهند بدانند، در وادی دانستن و علمند. این نکات نکات ساده‌ای نیست، نکاتی است که حاجت به دانستن آگاهی و علم افزایی است. کسانی که در میدان علم بیایند با این حقایق الهی آشنا بشند، اینها در میدان توحید پهلوانانی خواهند بود، اینها توانمند در میدان توحید و ارتباط با خداوند سبحان قطعا خواهند بود. این اشاره شد که حالا به این قسمت کاری داریم که عرض می کنم امشب. به دنبال اون فرمود آیه ششم هم مرتبط با آیه پنجم. براستی که در اختلاف لیل و نهار، شب و روز و آنچه را که خداوند آفریده است در آسمان ها و زمین، قطعا آیاتی است، نشانه هایی است برای قوم یتقون، برای جماعتی که میخواهند تقوا پیشه کنند. اونجا فرمود جماعتی که میخواهند علم افزایی و آموزش و علم رو روش خودشون داشته باشند، اینجا تقوا. حالا ارتباط اینها گفته خواهد شد. بعد از اینکه به خورشید و ماه اشاره شد، حضرت پروردگار به دو پدیده اشاره می کند در نظام تدبیر عالم و زندگی انسان ها که دقیقا مرتبط با خورشید و ماه است. دوستانی که با ادبیات فارسی آشنا هستند، البته ریشه در ادب عرب، اونگاه منتقل به ادبیات فارسی میشه. ما یه صنعتی داریم که این رو در نظم و نثر فراوان به کار میبرند ادیبان، به نام صنعت لف و نشر. لف و نشر این که شما چند عنوان رو میگید، بعد چند صفت میاد برای اینها. حالا عناوینی که گفته میشه، گاه صفاتی که میاد به ترتیب 1-2-3 مربوط میشه به همون ترتیب قبلیمون، گاه نامنظم میاد. یعنی مثلا سه عنوان میگید، بعد سه صفت میاد که سومی مربوط به سومی نیست، اولیست مثلا، فرض بفرمایید. نامنظم گفته میشه، این رو میگن لف و نشر مرتب یا لف و نشر مشوش. پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جام دریدن. این یه مدل زیبایی، یه نمونه زیبایی لف و نشر است. پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت. پروانه و شم و گل، حالا براشون چی میگه؟ افروختن و سوختن و جام دریدن. هر کدام مال یکی از اونهاست، یکی مال پروانه است، یکی مال شم، یکی مال چیه؟ مال گله. اینو میگن صنعت لف و نشر، که این مثالی که من زدم لف و نشر مرتب است. در این آیه شریفه این زیبایی و این صنعت رو میبینید. خداوند سبحان فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خورشید و ماه. حالا ان فی اختلاف اللیل و النهار، بعد از ماه و خورشید دو ویژگی و دو نام میاد که مربوط به اون دو اند، خورشید، ماه، شب، روز. کدام مربوط به کدام است؟ لیل مربوط به ماه، نهار مربوط به شمس. یعنی صنعت لف و نشر مشوش در اینجا. به زیبایی این هنر رو به لحاظ بیانی میبینید که در این آیه حضرت حق اعمال میکند. به راستی که در اختلاف لیل و نهار، اختلاف لیل و نهار، لیل و نهار که به بخش روشن در 24 ساعت نهار میگویید، به بخش تاریک لیل گفته میشه. این که به لحاظ لغوی روشن و تقسیم نجومی اون معلوم. اما فهمت اختلاف لیل و نهار، کلمه اختلاف الان تو فارسی که شما ذهنتون میاد، میگید آقا ما اختلاف داریم، با هم باید این رو حلش کنیم، این به ذهنتون میاد. اما این معنا نیست در لغت عرب. معنای کلمه اختلاف در این موارد این نیست. اختلاف از ماده خلف و خلف به معنای جا به جا شدن و جایگزین شدن و آمد و شد است. بسیار زیباست واژه در لغت عرب. نمونهشو عرض میکنم که در ذهن مبارکتون عرض ارادت و ادبی هم میکنید. از بهترین، زیباترین، جامعترین زیارت هایی که به حد میتوان گفت مرامنامه شیعه عالی است و یه دنیایی با اقیانوسی از حقایق امامت در این زیارت وجود داره. یعنی یک دقت کنید، بارها این زیارت رو صدها بار بعضی از عزیزان بیشتر از این خوندید، اما دقت کنید، اساره و سرفصلهای عمده این زیارت یک، آنیست که خدا با بندگان خیش می کند. دو، آنچه انسانها در پیشگاه خدا عمل می کنند و به تعالی کامل می رسند، پیشوایان دین. سوم، آنچه پیشوایان دین نقششون در جامعه بشری است. سه، آنچه انسانها می توانند با پیشوایان دین انجام بدن و استفاده کنند. یعنی 4 تا سرفصل اصلی در این زیارت وجود دارد. کدام زیارت؟ زیارت جامعه کبیره. بسیار عجیبه حقایق این زیارت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. سومین فقره‌ای که اشاره می‌کنید، سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، ای معدن رسالت که جایگاه رسالت شما خاندان هستید. بعد میگید و مختلف الملائکه، کسانی که شما محل اختلاف ملائکه هستید. یعنی چه؟ یعنی محل آمد و شد فرشتگان الهی. در زمان حیاتتون فرشتگان الهی به نزد شما میآیند و میروند. در مزاجع شریفتون و در مرقد شریف شما نیز این چنین است، فرشتگان الهی به اذن خداوند می آیند و می روند. میان به زیارت شما مانند انسانها، قدسیان و کروبیان و فرشتگان نیز بهرمند از این فیض عظما خواهند شد و این آمده شد رو دارن. پس مختلف یعنی محل آمده شد، اختلاف یعنی آمده شد و جایگزینی. این کلمه اختلاف. فرمود ان اختلاف لیل و نهار. پس معنا چی میشه تا اینجا؟ به راستی که در آمد و شد شب و روز، یعنی جایگزینی شب و روز، آیات عجیبی خداوند سبحان قرار داده است. نکته بسیار مهم این است که تعابیر قرآن در این باب شگفت انگیز است عزیزان. در باب شب و روز، شاید همین یه آیه رو من براتون بخونم کافی باشد. سوره مبارکه فرقان، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه. خداوند اون ذاتی است که شب و روز رو خلفه قرار داده است. همین معنا، یعنی جایگزین هم. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای اون کسانی که میخواهند. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اگر کسی میخواهد به تذکر و تشکر، به ذکر و شکر برسد در پیشگاه خداوند، شب و روز برای او کفایت میکند. اگر شب رو بشناسد، روز رو بشناسد، تعامل بین شب، جایگزینی روز شب، اسرار شب و روز رو در کلام الهی بداند، برای اینکه به مرحله ذکر و مرحله شکر چنین انسانی برسد کفایت می کند. عجیب آیه شریفه. و چه نکته ای رو در مورد شب و روز خداوند می فهمد؟ این که قرآن می فهمد ما این دو رو قرار دادیم آیتین، دو آیه بزرگ برای بشریت. پس این دو پدیده، آنچه در شب و روز خدای سبحان قرار داده است، کارکردهای شب و روز، ظرفیت شب و روز، عجیبه. در خلقت خداوند، در نظام طبیعت و در آیات شریعت و در کلام الهی. اما بگذارید گلوار یه جمله رو به خودمون بگم عزیزان، و اون اینه که ما انسانها یه عارضه‌ای و یه آفتی داریم که خیلی عجیبه این آفت، و اون اینه که ما نسبت به بسیاری از حقایق وجود و زندگیمون عادت زده میشیم. یعنی مسائل برای ما چه می شود؟ عادی می شود. شما دقت کنید با یه فیزیولوژیستی صحبت کنید، با یه کسی که متخصص چشم است، کسی که رسیده است به اون مراتب عالی این دستگاه و عظیم، فوق تخصص چشم، جراح قرنیه، چه صحبت کنید، ببینید اسرار این چشم انسان چیه، این فرایند دیدن چه اتفاقات عظیمی درش وجود داره، چه حوادث مهمی شکل میگیرد، چه رازهایی رو حضرت حق در این دیدگان شما قرار داده است، و فرایند دیدن با چه سیری شکل میگیرد. آب برای ما و شما دیدن یه پدیده چیه؟ عادی. خب اگه نبینیم چی میشه؟ خب میبینیم دیگه، خب میبینیم دیدن دیگه. سلام علیکم، شما رو دیدم، این عادیست برای ما. شنیدن رو همونطور. بقیه مسائل وجودمون رو بگید، از خودمون شروع کردم، نه در خلقت بگید، از زیبایی های جزء گیاهان و نباتات بگید، از شکل گرفتن بسیاری از حوادثی که هر کدام اینها را اگر بشکافید عظمتش یه مدل کوچکیست از آفرینش الهی و کل خلقت و نظام آفرینش. اما اینها برای ما چی شده؟ عادی شده، لذا اهمیتی نداره. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلفه پریشان کردم به قول جناب خواجه. اگر انسان از این عادی شدن مسائل بیرون بیاد، بعد با خیلی از اسرار آشنا میشه. خیلی از کسان رو شما میشناسید اما عادی شدن براتون، دیدید اینها رو زیاد دیدید عادی شدن، اما وقتی نمیبینید اینها رو بعد متوجه میشید کی بودن، چی بودن، چه کردن، کجایی بودن، از چه دیاری بودند، از چه تباری بودند. توجه دارید؟ قصه شب و روز همین چنین عزیزان، رازهای نهفته این دو بخش خلقت در چه حدی و عظمتی، اما به دلیلی که بالاخره از ابتدا چشم باز کردیم یا شب دیدیم یا روز دیدیم، عادی میشه برامون این اسرار الهی و رازهای خلقت. این آیه شریفه به یه بعد اشاره می کند و ما رو توجه می دهد. یک، به آمده شد شب و روز، یعنی این نظام زیبا و پیچیده‌ای که ذات حق در این منظومه شمسی در تعامل بین زمین و خورشید قرار داده است، که این زمین با حرکت وضعی خودش چگونه حرکت می کند در تقابل با خورشید، که از دل اون پدیده بخش سایه و روشن و شب و روز اون در حال حرکت 24 ساعته کاملا پدید می آید. و این با چه انضباطی است که قریب 4.5 میلیارد سال این چرخش و حرکت بدون هیچ زاویه انحرافی و بدون هیچ توقفی داره شکل میگیرد. شما میخوان 4 تا 5 تا نمیدارم در ایام نوروز بحث آمده شده قطارها بیشتر میشه، رم قطار رو اضافه میکنن، بعد تو کنترل ترافیک این دوچار چیم؟ مشکل میشیم. میخواد نمیدونم این پیشرفته ترین فرودگاه دنیا، یه فرودگاهی بوده من گاهی وقتی میخواستم آفوما بیاد پایین نگاه میکردم، میدم تو سطوح بالا تو هر طبقه چند تا دارن میچرخن هواپیما که انسان میترسه اصلا. هر دقیقه در فرودگاه هیترو یه پرواز مینشیند یکی برمیخیزد، یکی مینشینه یکی برمیخیزه در هر دقیقه. خب گاهی همونجا تو ترافیک پرواز دوچار مشکل‌های سخت میشن، نمیتونن تنظیم کنن و کنترل کنن تو پیکشون، گاهی مشکلاتی پیش میاد در همونجاها. و این حوادث هم پیش اومده در دنیا که میدارید، نمونه اون جریان پن امریکنی که پیش اومد، اون سانحه سنگینی که حدود 500 نفر کشته داشت و امثال اینها پیش میاد. 5 میلیارد سال است که خداوند این زمین رو در گونه‌ای به تقابل خورشید قرار داده است که با نظم ویژه خود جایگزین میشه پدیده شب و روز، اختلاف و لیل و نهار رو بدون یک عشر ثانی اختلاف، توقف، کندی، سستی و بی نظمی و آنارشیست در کار خودش رو انجام میدهد. ان فی اختلاف لیل و نهار، این یه معنا که انسان رو متوجه می کند خداوند سبحان به این. معنای دومی هم تو این اختلاف اللیل و النهار وجود داره که تو این آیه نیست، اما در جاهای دیگه ذات حق مطرح می کنه. ببینید، زمانی بوده است همینجا خدمت عزیزان این آیات رو مطرح کردم. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خداوند شب رو در روز میبرد و روز را در شب میبرد. میگید دو حرکت برای زمین وجود داره. از این حرکت های زمین حرکت زیاد داره، اما این دو حرکت معروفش رو عرض میکنم. یکی همین حرکت وضعی که اشاره کردیم که از دل اون تولید شب و روز است. دوم حرکت انتقالی زمینه، یعنی حرکتی است که زمین به دور خودش نمیچرخه، بلکه در حین چرخش به دور خود به دور خورشید در مدار بیضی خودش در حال چرخشه. از دل اون حرکت چی به دست میاد؟ فصول چهارگانه به دست میاد. بعد این فصول چهارگانه چه ساز و کاری دارن؟ اینه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خدمت آیان عزیزان رسیدیم روز اول ماه صفر بحث رو شروع کردیم. تقویم اصفهان رو من نگاه کردم، دیدم که ساعت 4:49 از آن صبح اصفهان بود. فردا صبح 4:54 یا 5 دقیقه خواهد بود. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی داره الان این سیری که در این فصل سار داریم از زمان و دامنه روز کاسته می شود و به دامنه شب افسوده می شه. یعنی بخشی از روز داره درون شب میره و بخشی از شب داخل روز، و این زمان تنظیم می شه. ذات حق به گونه این رو قرار داده است، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار، روز اول فروردین 12 12 اعتدال ربیعی شب و روز برابر. بعد شروع میکنه به تدریج ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه به عمر روز افسوده میشود و از زمان و دامنه شب کاسته میشه. میاد عرض به خدمت حضرت عالی تا پیک خودش میرسد، میرسد 3 ماه رو طی میکنه، بر میگرده انتهای خرداد، باز روز کاسته میشه به شب افسوده میشه، تا میرسد به روز اول مهر، بعد میشه اعتدال خریفی، یعنی روز اول مهر شب و روز اول مهر 12 12، باز مجدد میشه اتفاقی که داره الان میفتد، تا کی؟ تا شبی که شب عرض به خدمتون سمور گذشت و لب تنور گذشت، میرسد تا شبی که میگی طولانی ترین شب سال است، میشه شب یلدا، به تعبیر دوستان شب چله، و باز مجدد این اتفاق بر میگردد تا اول فروردین. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، چنان انضباطی در این کاستن از روز و شب خداوند سبحان در این 360 خورده‌ای قرار داده است که 500 سال قبل یه منجم باشی در شهر اصفهان مجموعه تقویم نجومی اصفهان رو پیشبینی کرده است، تکان نمیخورد تا الان، ثابت و منظم. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. دیگه اگر بخوایم ادامه بدیم باید تا 18 شب دیگه ما فقط از شب و روز خدمت دوستان بگیم بر اساس آیات شریفه. به همین بسنده میکنم و من میگذرم. و این که خدا ظرفیت های شب و روز رو برای ما قرار داده است، فقط یه جمله رو میگم به لحاظ اجتماعی مون عزیزان. یکی از دعاهای زیبایی که معصوم میفرمودن در پیشگاه خدا این بود که اللهم اجعل سیفنا سیفن و شتاء ناشتاء، خدایا تابستان ما را تابستان کن و زمستان ما را زمستان کن. خیلی دعای زیبا و عجیبی است، توجه دارید؟ در مورد شب و روز هم این رو داریم. خدا در ذات شب یه ظرفیت ها و امکاناتی رو قرار دارد، در روز چیز دیگری. خداوند روز رو فضای معاش و تلاش و جعلنا النهار معاشا، تکاپوی و پویایی و جدیت و تلاش اقتصادی و اجتماعی و خدماتی و فرهنگی و غیره و غیره. اما شب رو خداوند قرار داده است و جعلنا اللیل سکنا، شب فضای سکون، قرار، آرامش، تسکین وجود، جسم اون آرامش خودش رو میابد، لذا هرگز خواب شب با خواب روز برابری نمی کند. خواب شب چیزی است، اون آرامش بدن 30% میاد، این متابولیک بدن کاهش پیدا می کند. به تعبیر این دوستان در مفساری بالاخره یه ریسرتی میشه، این کاملا یه آسایشی پیدا می کند، مجدد باز کار خودش رو شروع می کند. روح و جان انسان هم همینطور. خداوند شب رو برای ان ناشأت اللیل هی اشد وطئا و اقوم و غیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. پیامبر تو این شب یه ظرفیت هایی دادیم، اونچنان میتونی در این شب قوت بگیری و نیرو بگیری که روز سنگین رو پشت سر بگذاری و طی کنی. ظرفیت شب چیزیست عزیزان، ظرفیت روز چیز دیگری. و سوگمندانه عرض میکنم الان به گونه این شده تو جامعه بشری که شب و روز با هم ممزود شده و باید گفت اللهم اجعل لیلنا لیلا و نهارنا نهارا. وقتی انسان شبش با روزش ممزوج میشه، اون فواید و استفاده هایی که باید از شب و روز داشته باشه دیگه محل اساس نداره، توجه دارید؟ بسیار. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض، و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین آفریده است. یه جمله کلی گفته شد، چیست دیگه؟ حالا برید پیدا کنید این رو. و ما خلق الله نفرمود آسمان و زمین را، فی السماوات و الارض. از آیات شریفه قرآن که مسلم میتوان به آن استناد کرد اینه که خداوند آسمان و زمین را آفرید و بس فی سوره مرکه شورا و بس فی هما من دابه، و خدا در آسمان ها و زمین فراتر از زمین در آسمان ها دابه خلق کرد. دابه یعنی چی؟ یعنی موجود زنده، یعنی جنبنده. و خدا در سماوات و در کرات دیگر و در آسمان ها به صراحت سوره مبارکه شورا موجودات زنده آفرید. حالا بشر بالاخره سیر خودش داره میکنه، تلاش خودش رو میکنه، بداند چه خبر از این سو اون سو میزنیم. هنوز ما در خم یک کوچه ایم، به جایی نرسیده انسان در این زمین ها عزیزان. خیلی ما کند حرکتمون داره پیش میره بشریت، ولی قصه خیلی فراتر از این هاست. فرمود و ما خلق الله و السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، در این شب و روز آمده شده آن و در آن چه در آسمان ها و زمین آفریده است، خداوند آیات نشانه های ویژه خودش رو قرار داده است. لقوم یتقون، برای مردمانی که تقوا پیشند و میل به تقوا میکنند. بسیار خوب، خورشید و ماه رو فرمود، اشاره کرد در اینها آیاتی است برای قوم یعلمون. اینجا رو فرمود آیه بعدی برای قوم یتقون. چه ارتباطی بین این دوست؟ مثل که عزیزان راه رسیدن به آیات الهی آشنا شدن با تدبیر خداوند و جلوات توحیدی الهی اگر بخواهد به ثمر برسد حاجت به دو چیز داره، یکی علم و دیگری تقوا. اگر دانش و تقوا کنار هم بنشیند در وجود انسان، اونگاه مؤثر کار خودشو میکنه. اگر دانش به تنهایی باشد اما در کنارشون تقوای الهی نیاد، دیگه این دانش عذرخواهی میکنم چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. شما تو آمارهای جهانی الان نگاه کنید، بیشترین مغزهای بشری امروز و نوابق علوم پایه و علوم های بگید، های تک بگید، در دنیای امروز در استخدام کارتل ها، تراس ها، صاحبان ثروت و صاحبان قدرت و خدمتگزار کمر بستند و آب با آسیاب اونها میدند، کار دیگه ازشون بر نمیاد. گویا برای بشریت عمده مغزهای دنیا استخدام شده کسانی هستند که دارن اینها رو استثمارش میکنن. نمیخوام اسم ببرم دیگه، این سونسوداری هم میشناسید، این بنگاه های سلطه جهانی رو میدونید که اینها دارن در نظام سرمایداریشون چه میکنن با بشریت. هنگامی که دانش باشه اما این دانش همراه نباشه با لنگه دومش، با مکملش که تقواست، دانش سیر خودش رو ندارد و انسان رو نمیرساند به اونجا که میرساند. این علم میشه علم آخر، به تعبیر مولوی میشه علم آخرت، نمیشه علم آخرت، این علم دیگه ای میشه. به تعبیر او میشه علمی که احماله، نه علمی که حمال است، نه علمی که آدمی رو ببرد. علمی است که رو دوش انسان نشسته، انسان رو زمینگیر میکنه و نگه میداره، تعابیر زیبایی به کار میبرد. اما وقتی اون تقوا میاد، موتور علم چی میشه؟ به شکل درست روشن میشه، جهت پیدا میکند. صبح در مباحث صحیفه خدمت عزیزان گفتم سه چیز: دانش، بینش، کنش. این سه چیزه که انسان را از تمام دامهای شیطان بیرون میارد. در شرح دعای استهم خدمت عزیزان اشاره می کردیم صبح در مسجد النبی. آنها فرمودید وقتی این تقوا میاد، علم جهت پیدا می کند، دانش و بینش با هم میشه، موجب سعادت انسان میشه. تقوای به تنهایی هم وقتی که اون آگاهی و دانش لازم نباشه محدود میشه دایرش، دایره کارکردش چی میشه؟ محدود میشه به همون فضای خودش. اما هنگامی که تقوا و علم دست به دست هم میده، این دیگه اون خواسته خدا از بندگانشه که آدمی رو میرساند به اون اوج و تعالی کامل. لذا فرمود لآیات لقوم یتقون. بسیار خوب، این دو آیه پیاپی اومد برای نشان دادن جلوه هایی از تدبیر الهی و توحید خداوند در نظام طبیعت، به دنبال آیه سوم و چهارم که توحیدی بود و اشارتی به جهان آخرت. حالا یه شکل زیبایی در بس پیدا میشه، ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار و بما کانوا یکسبون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم. چی شد؟ بعد از این که این معاد و توحید گفته شد، بعد از این که توحید و المبدأ و المعاد رو خداوند در آیه سوم و چهارم مطرح کرد که اون بنمایه ها و جوهر وحی الهی رو نشان میدهد و یه اشارات دیگری هم به این مصادیقی از توحید خداوند گفته شد، حالا در طی این سه چهار آیه که پشت سر هم میاد تقسیم انسانها رو در مواجهه با این دو حقیقت حضرت پروردگار به تصویر می کشد. در قبال اون توحیدی که خواندیم و فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، پروردگار شما اون خدایی است که آسمان و زمین رو در شش دوره آفریده است، اونگاه مستولی بر وجود، یدبر الامر، فرمود فعبدو، پس باید بندگی و عبودیت اون رو بکنید. در قبال این پیشنهاد شامخ و ارجمند توحیدی انسان ها دو گروه میشن، در قبال الیه مرجعکم جمیعا، وعده به معاد، باور به معاد، جهان آخرت، همان گونه که عرض می کردم اون شب خدمت دوستان، انسان ها دو گروه می شن، یا پذیرای این حقیقت معاد و مبدأ، یا منکر و ستیزگر با این دو حقیقت می شن. به زیبایی قرآن میاد این دو جناح، دو دسته انسان ها رو به تصویر می کشد و انسان ها رو جایگاهشون رو مشخص می کند برای خودشون که در کدام گروه هند. ان الذين براستی اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، هیچ رجایی به لقاء ما ندارند و پسندشون حیات دنیاست و رضوا بالحیات الدنیا و فقط زندگی دنیا رو به عنوان سهم خودشون برداشتن و دل به آن داده اند و تکیه به زندگی دنیا میکنن، میدونید اینا کیان؟ اینا اون کسانی هستند که از آیات خدا غافلند. این یک گروه. اولئک مأواهم، پایان اینها چیست؟ دیگه طبیعی است در چه جایگاهی قرار دارند، در دوزخ الهی. البته به ما کانوا یکسبون، خدا با کسی خورده حسابی نداره، این نتیجه و بازتاب اعمال خود این گروه است. اما گروه دوم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اجازه فرمود از اول آیه بررسی کنیم. فرمود به راستی کسانی که لا یرجون لقاءنا، دو تا کلمه داریم اینجا، یکی لا یرجون از ماده رجاء، اونهایی که رجاء ندارن به لقاءنا، لقاءنا یعنی قیامت، اما تعبیر لقاءنا خیلی زیباست، دیدار ما از عالم قیامت تعبیر به چه میشه؟ یوم و لقاء الله، آیه پایانی سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که دل به لقاء الهی دارد پس باید چنین عمل کند که به دیدار خداوند بشتابد. الان توضیح میدم این لقاء رو. فرمود اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، مرادش اینه اون کسانی که اعتقاد به جهان آخرت ندارن. اما اینطور نمیگه خدا، نمیگه ان الذین لا یؤمنون بیوم القیامه، میفهمد لا یرجون لقاءنا. خیلی نکته تو این تعابیر، اولا کلمه لا یرجون، فعل لا یرجون از ماده رجا میاد. رجا یعنی چه؟ دقت بفرمایید، ما سه تا واژه داریم که این سه واژه رو اگر بشناسیم خیلی کمک میکنه تو زندگی به ما، که این سه واژه در ارتباط بین ما عملمون، نتیجه‌ای که از عملمون میخوایم حاکمه. با مثال ملموس عرفی میگم خدمت دوستان عزیز، یک کشاورزی رو شما میبینید که این خیلی توقع داره از خودش و خیلی محصول شایسته میخواهد. خب فصل میرسد و فصل کشت پاییزی میرسد و آقا سفر از تزر از این طرف و اون طرف، آخر فصل میاد و فرصتی هم نداره، میگه حالا چیزی بکاریم تو انبار، کمی مثل که چیزی هست، دانه‌ای هست، نیست، بذری داریم، نداریم، دست دست می کند، دیر می کند، یه کاری انجام میده که هیچ ارزشی ندارد و فصل میگذره، میرسه موسم برداشت، متوقع اینه که کشاورز نمونه ای اصفهان باشد. با اون کاری که انجام داده، با اون بی‌دقتی، بی‌حوصلگی، تنبلی، بی‌عرضگی، انتظار این داره که تکریمش کنن، بهترین محصول برداره، بهترین کش رو داشته باشه و موقعیت این چهنی پیدا کند. این یه انسان. یه کشاورزی داریم که وقتی فصل کار میرسه، نه، بعضش آماده میکنه، زمینش هم به نسبه آماده میکنه، کشتش رو میکارد و بالاخره کشت پاییزیش هم دارد و مراقبتش هم کرده است و در انتظاره که بهترین محصول رو برداره، ولی که بهترین بذر رو کشت نکرده، بهترین شیوه زمین رو مهیا نکرده، تلاش کرد اما نه تلاش کار آمده اونچنانی، اما بیشترین توقع رو هم ممکنه این هم داشته باشه که دیگه چه بشود، زهر تخم برخواست 70 تخم. سوم، کشاورزی رو میبینید که از قبل پیش بینی کرده است از تابستان بهترین بذر اصلاح شده و پیشرو رو با مروجان مشورت کرده است، با مهندسان مشورت کرده است، انتخاب کرده است، آماده تو انبار برای فصل، رصد میکنه هواشناسی رو کی بهترین وقت کشته، زمین رو آماده میکنه، نه تنها گاواهن میزنه بلکه کنتواتور هم میزند، روش دیسک هم میزند، زمین رو مهیا و آماده میکند، بهترین بذر رو هم داره، چشت میکنه مراقبت لازم و منتظره که اولین محصول رو با یه تناژ بسیار بالا از این مزرعه بردارد و برمیدارد. این سه کسند. عملی که اول گفتم خدمت دوستان اسمش چیه؟ غرور. دومی چیه اسمش؟ تمنی. سومی چیه؟ رجاء. رجا. اولی مغرور، دومی متمندی، سومی راجی. این با مثال. حالا بیاد تو کل زندگی، یک کسی اومده وارد شده است به شکل ناپلونی، بالاخره حالا که این مشکلات ورود به دانشگاه هم نیست دیگه، صندلی های ما بیشتر از ورودی های نشستن سر کنکورمونه الان، که هیچ کسی بی صندلی نمیماند بالاخره در دانشگاه های ما الان. آمده وارد شده است، نه تلاشی، نه زحمتی، نه کوشش علمی داره، نه درسی خوانده است، نه تحقیقی، نه مطالعه‌ای، نه بررسی، نه پژوهشی، نه سرچ، هیچی نداره و توقع داره که الان بعد از این که به هر ضرب‌وزوری هم که فارغ التحصیل شد، بهترین میز رو هم در فلان سازمان بهش بدن، بهترین جایگاه رو هم بدن و مدعی اینه که من حتی از جامعه نگرفتم و اون جایگاهی که من دارم به من ندادن، من رفتم دانشگاه مدرک گرفتم، درس خوندم. چنین متوقع، عذرخواهی میکنم، متکبر، طلبکار از خدا و خلق، از جامعه و خلق، پدر و مادر و خانواده، هیچ کاری هم نکرده. به این میگن چی؟ مغرور. این میشه مغرور. اما اون دانشجوی دیگه اومده، تلاشی کرده به نسبه بالاخره، اما اون کاری که باید نکرده، حالا اینم همون توقع رو داره، این میشه متمنی. اونی که نفهمید که چگونه باید درس بخواند، فهمید. گاهی من داخل پرانتز میگم حوزه و دانشگاه، نظام حوزوی و دانشگاهی ما به خودی خود کسی رو به جایی نمیرساند مگر خود دانشجو و طلبه تلاشش رو بکند، یعنی قائم به شخص خودشه نه قائم به نظام، اونگاه به جایی میرسد. توجه دارید؟ فهمید، درکت، کارشو کرد، بعد هم نتیجهش میشه علم العلمای بلد، میشه بهترین مبتکر، بهترین نمیدونم چی، و بهترین مکانها و موقعیت هم پذیراش هستن، رو هوا میزنندش. کار نیست، بازار کار نیست، به خدا قسم هست، برای کسی که این چنین باشه، یعنی برای کسی چی باشه؟ راجی باشه، رجاء داشته باشه، یعنی میزان تلاشش با میزان نتیجهی که میخواد بگیره سر به سر باشه. توجه فرمودید؟ اینو گفتم که خوب بحث باز بشه خدمت دوستان عزیز. حالا اینو تو همه زندگی داریم، اما تو آیه ما میخواییم بگیم ان الذین لا یرجون، این کلمه یرجونه اونایی که رجاء ندارن، نیومدن راجی بشن، بلکه چی شدن؟ مغرور شدن، یا نهایتش متمنی شدن. نسبتی به چی؟ لقاءنا. لقاء یعنی دیدار. دیشب یک گذرای کلمه ای رو گفتم خدمت دوستان به لحاظ رجوع الالله، خاطرتون باشه، گفتیم ما یه دیدن داریم، یه دیدار داریم. دیدن اینه که چشم گشاده می شود، تصویر برداری می کنید و عکس تصویر رو برمی دارید می بینید، درست؟ این دیدنه. اما دیدار به معنای دیدن نیست، یعنی لازمه دیدن چشم است، تصویره، اما لازمه دیدار نه. میگید انجمن نابینایان ایران با فلان مقام استانی دیدار کردند، با فلان شخصیت ملی دیدار کردند، اینا که ندیدن اون بزرگوار رو اما دیدار کردند. دیدار یعنی به حضور رسیدن، ندیدن. توجه فرمودید؟ نام این دیدار در کلام عرب میشه چی؟ اون دیدن در عربی میشه رؤیت، اما دیدار در عربی میشه چی؟ میشه لقاء. ما در مورد ذات حق رؤیت الله داریم، میشه ارنی نشون بده خودتو به من؟ پاسخ میرسد لنترانی آقای موسی، لنترانی. خداوند جسم نیست، طول عرض عمق نداره که دیده بشه، خدا که ماده نداره که دیده بشه. پس در وجود ذات حق رؤیت معنا ندارد. لا یرا فی الدنیا ولا، این سخن معصومین، ذات مقدسه محمد و آل محمد. خداوند لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره، نه در دنیا دیده میشه نه در جهان آخرت. یه اختلاف کلامی بین شیعی و سنی هست. اهل سنت معتقدن خدا در دنیا دیده نمیشه، اما بعض از فرقشون میگن خدا در جهان آخرت دیده میشود. اما شیعه میگه لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره. خداوند اگر دیده شد بعد نمیتونید بگید لیس کمثله شی، چون خدا میشه مرئی مانند چیزهای دیگه ای که مرئی بودن. خدا دیده میشه، اما از کدوم جنس دیدن؟ اون جنسی که امیرالمومنین به زعلب یمانی گفت افاعبد ما لا ارا، گفت آقا تو خدا رو دیدی؟ گفت من خدایی را که ندیدم مگه میشه عبادت کنم؟ سریعا گفت اشتباه نکنی، این نیست که با چشم سر او را به لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، بلکه یدرک القلوب به حقایق ایمان. کی رفته ای ز دیده که پیدا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را. جای دیدن او کجاست؟ جان و روح انسان، در وجودش انسان خدا رو میبیند، نه در چشم سرش، بلکه در چشم سرش میبینه. توجه فرمودید؟ پس لقاء الله یعنی دیدار خدا. و همونطور که دیشب عرض کردم، ما در دنیا دیدار نمی کنیم خدا را عموم انسان ها. چرا؟ چون واسطه ی اسبابه. اما در جهان آخرت که تقطعت بهم الاسباب، اسباب بین انسان و خدا برداشته میشه، میشه یوم و لقاء الله، عالم دیدار و حضور به محضر حضرت پروردگار. خب حالا دو کلمه رو گفتیم، ان الذین لا یرجون لقاءنا. حالا باید خوب مطلب رو عنایت بفرمایید گرفته باشند عزیزان. به درستی که اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، اونهایی که برای لقاء ما و جهان آخرت هیچ کاری نکردن، چون نفع میکنه رجا رو، نیومدن راجی باشند. لا یرجون، لای نافیه، نه اونهایی که فقط اعتقاد به جهان آخرت ندارن، تکذیب کردن، هیچ. فوین للمکذبین، اونها که حال روز الذین یکذبون به یوم الدین، اینها که معلوم حال روزشون، اینا که تکذیب میکنن که هیچ. اما حتی اون کسانی که ممکنه قیامت رو تکذیب نکنند، اما هیچ کاری هم برای قیامت انجام ندادند، هیچ کاری مطلقا، لا یرجون لقاءنا. چرا؟ چون در حقیقت و رزو بلحیات دنیا، چون کدوم انتخاب کردن؟ چی رو انتخاب کردن؟ فقط زندگی دنیا را، فقط حیات دنیا را. دنیا یعنی نزدیک، ما یه ادنا داریم یه دنیا، دنیا مؤنث ادناست، از ماده دنو. الحیات دنیا یعنی زندگی نزدیک. اینا گفتن نقد بهتر از نسیه است. اینا گفتن فما عاقلون با الوجود بدینی، شنیدید دیگه؟ عمر سعد نصف شب رو فرید حکم ری رو نگاه میکرد، میذاش تو جیب قباش، باز در میآورد. چیکار کنم خدایا؟ من ری رو، حکم ری رو بپذیرم یا کشتن حسین ابن علی رو؟ چیکار کنم؟ آخرت رو انتخاب کنم یا دنیا رو؟ دیگه صبح گذاشت تو جیبش، گفت اما این جمله رو گفت، اما عاقلون با الوجود بدینی، هیچ عاقلی نقد رو نمیگذاره نسیه رو بگیره، پس من دنیا رو میگیرم آخرت رو نخواستم. رضوا بالحیات دنیا، اون کسانی که هیچ کاری برای جهان آخرت نکردند و بسا اعتقادی هم بعضیاشون به اون جهان ندارند، اما نقطه مقابلش تمام همتشون رو مصروف کردن به چی؟ به زندگی دنیا، لذات دنیا، شهوات دنیا، بهره برداری از دنیا. و رضوا، ببینید این خیلی مهمه، و رضوا بالحیات دنیا یعنی دلخوش شدن، پسندیدن، خوشنود شدن به همین سطح از زندگی دنیا. و اطمئنوا بها، اطمئنان یعنی چی؟ یعنی تکیه کردن، اعتماد کردن، و اعتمادشون شد به زندگی دنیا، به زندگی دنیا. میدونید حالا چرا اینها به اینجا رسیدن؟ باز اینا کسانی هستند که هیچ کاری برای جهان آخرت نکردند، چون در چنبره و در دام زندگی و حیات دنیا گرفتار آمدند. حالا چرا تو دام دنیا افتادند؟ چون والذین هم عن آیاتنا غافلون، چون اینها از آیات خدا غفلت داشتند. باز صبح به تفصیل غفلت رو گفتیم، گفتیم آقا غفلت فراموشی نیست، یمرون علیها و هم عنها غافلون. غفلت اینه که مثال زدم صبح گفتم این سویج ماشین دستتونه، هی داد میزنید تو خونه، آج خانم سویج ماشین ما کو؟ میگه بابا دستت، نگاه کن دستته. ببخشید من غافل بودم. توجه دارید؟ این میشه غفلت. غفلت فراموشی نیست، یعنی یه چیزی در حضور انسانه، در اختیار انسانه، اما التفات به آن نداری. این کسانی که رضایت به زندگی دنیا دادن، کسانی هستند که غفلت از ذات حق دارند. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا. پیامبر با اون کسانی که جانشون غفلت زده از یاد ماست، اعتنایی نکن. اینها کسانی هستند که اراده اینها و خواست اینها نیست مگر فقط زندگی دنیا. تمام همتشون دنیاست، نوش و لذت و برداری و کیف و عشرت و پست و مقام و جاه و ثروت و قدرت و شهبت، تمام خواسته ایناست. هیچ همتی فراتر از دنیا ندارند. عجیب تعابیر قرآن در این جهت. قرآن میگه ذالک مبلغهم من العلم، یک گروهی هستن که سقف فهمشون همینه، چیزی فراتر از این حیات نمیفهمن، درک نمی کنن، دوست ندارن. عجیبه. اینو من میگذارم به خود آیان، دیگه وارد این بحث نمیشم، فقط همین مقدار عرض میکنم. ببینید از مهمترین آیات شریفه قرآن آیاتی است که نسبت بین دنیا و آخرت رو به انسان نشان میده. اولا دنیا رو به ما معرفی میکند خدا، ماهیتش رو. بدانید که علم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، و معرفی میکنه در آیات متعدد. بدانید زندگی دنیا کما ان انزلناه من السماء، آبی است که از آسمان میآید. چه میکند؟ چه میکند؟ ده ها آیه قرآن میاد ماهیت و حقیقت دنیا و زندگی دنیا رو برای ما معرفی میکند. ده ها آیه قرآن میاد ماهیت و حقیقت جهان آخرت رو برای ما معرفی میکنند. بعد خدا میاد نسبت بین دنیا و آخرت رو میگه. بعد رابطه ما با دنیا و آخرت رو آموزش میده که باید چگونه باشه. چهار تا نکته اساسی تو دنیا و آخرت وجود داره. حالا بهترین شرح و تفسیر این آیات این چهار تا نسبتی که عرض کردم، یعنی دنیا شناسی، آخرت شناسی، نسبت بین دنیا و آخرت، شیوه تعامل ما با دنیا و آخرت، بهترین تفسیر این آیات و بهترین شرح این آیات، قطعاً به جرأت عرض می کنم نیست مگر نهج البلاغه مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل و خدا میداند عزیزان، ما تا این مطالب رو ندونیم، این چهار نکته رو که عرض کردم، نمیتونیم زندگیمون رو تعیین کنیم و تعریف کنیم، نمیتونیم جای خودمون رو تو این هستی بدانیم. تمام مطلب تو نهج البلاغه است. تمام راست تو این کتاب مستطابه. عنایت الهی آخرین تألیفی که از من چاپ شده که برای روز عید قدیر از چاپ بیرون آمد، دنیا در نهج البلاغه است. این کتاب 275 صفحه است. نوش و نیش. به عنایت خود امیرالمومنین سعی شده است این 4 تا نکته‌ای که عرض کردم دقیقاً تبیین شده تو این 270 صفحه. نوش و نیش. این کاری که از من برمی اومده، حالا اونو که از شما برمیاد، بسم الله، توجه دارید؟ تا ماهیت این دنیا رو عزیزان ندانیم، تا ماهیت جهان آخرت رو نشناسیم، نسبت بین اینها رو نفهمیم، سهم دادن بی اینها رو نفهمیم و چگونگی تعامل خودمون رو با این دنیا ندونیم، نمیتوانیم سیاست درستی در مسیر عبودیت و بندگی اتخاذ کنیم. عزیزان چقدر زیبا قرآن اینجا ریشه رو بازگو میکنه. شما الان نگاه کنید به جامعه بشری. ای به می، چون که به گفتی هنرش نیز بگو. عزیزان میدانند به فضل الهی بالاخره رفتیم دیدیم بودیم زندگی کردیم اونجاها و انصاف داریم، حقیقت و حسن از هر چیزی میگیم، عیب را میگیم. اما شما بسیاری از تمدن‌های امروز و کشورهای روی زمین رو که میرید، تمام ساختار این اجتماع فقط دنیا محوره. قوانین، علم، صنعت، همه چی وضع شده که شما بهتر زندگی کنید، یعنی دنیای بهتری داشته باشید. به هیچ چی دیگه کار نداره، اصلا مسئولیتی نداره، فقط هدفش رفاه بیشتر شماست، لذت بیشتر شما و خدمات دنیوی بیشتر. پشتش چیه؟ بعدش چی؟ ثم ماذا؟ با قول خودشون سوات؟ هیچ. بعدش چیز دیگه وجود نداره. یعنی تمام بنبسته. میخوره به دنیای بسته. دیگه بعد از اون چیزی نیست. دیگه نیست ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. نه دومی نیست. فقط فی دنیا حسنه است. دیگه بعدی وجود نداره. نیست این مکتب، نیست نهج البلاغه امیرالمومنین و این معارف، اون ارتباط درست بین اینا. آیه شریفه رو تمام بکنم، این جمله رو از امام بخونم که دیگه ببندم بحث رو اینجا خدمتون. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونهایی که هیچ کاری برای جهان آینده نمی کنن و نکردن، به دلیل اینکه ورزو بالحیات دنیا، تمام فهمشون، تمام انرژیشون، تمام توانشون و تمام سعیشون برای چیست؟ بالا آبادانی دنیا و لذت دنیا و شهوات دنیا و بهره برداری از این دنیایی که لا اله الا الله، واقعا اصلا قلب انسان میخواد بترکه. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا؟ قرآن میگه میخواید به شما بگم که کی بیشترین خسارت رو میبینه تو زندگی دنیا؟ بالاخسرین اعمالا، الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، اون کسانی که تمام هم مهمت و تلاششون رو کجا مصروف کردن؟ در زندگی دنیا و هیچی برای بعد اصلا تو ذهنشون نیومد و اصلا نه هدف گذاری، نه دیدنی، نه فکری، تمام. اینها کسانی هستند که اخسرینند، بیشترین خسارت رو دیدند. اینجا قرآن میگه اینها کسانی هستند که لا یرجون لقاءنا، هیچ امیدی، وابستگی و کاری برای لقاء الله و جهان آخرت نکردند، چون رزوب الحیات دنیا، تمام فکرشون عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. همین تمام زندگیشونه. عذرخواهی میکنم، کل حمار تاهونه به تعبیر عرب ها، ترجمهش نکنم براتون دیگه، کل حمار تاهونه از ساری های خاطرتون هست؟ بله. بخور کار کن، کار کن بخور، باز دوباره بخور کار کن، حالا باز کار کن بخور، یعنی چرخه تکراری بخور کار کن کار کن بخور. توجه دارید؟ و رزو بالحیات دنیا و اطمئن نوبه ها، دیگه همه چی رو همین دیدن. اما علتی بوده که والذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا از حقیقت ماهیت دنیا غافلن، که کل من علیها فان، اینا غافلن از این که ماهیت حیات دنیا فانیست و عالمی است که ماهیت آن باقی است. اینا غافلند از این که تمام سرمایه دنیا، تمام لذت دنیا، تمام ثروت دنیا، تمام موجودی دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، ناچیز، اندک. من مؤلف کتاب می نویسم، دو صفحه می نویسم پیشگفتار، بعد 270 صفحه کتابه. اینا غافلن از اینکه دنیا پیشگفتاره. اصل کتاب کجاست؟ بعد از اینه. زندگی دنیا پیشگفتار، مقدمه حیات اصلی انسان بعد از این مقدمه شروع میشه. اینا وطمئن نوبه ها موندن. غافل از این شناخت دنیا، غافل از شناخت آخرت، غافل از نعمتهای دنیا، غافل از حقیقت نعمتهای جهان در مقایسه با نعمتهای آخرت و حقیقتی که پیش رو دارن. غافل از این که اصلا تو این دنیا ما برای چی اومدیم. از دنیا ممرکم ولآخرتو مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. اینجا منزلتون نیست، اینجا مسیر عبورتونه. فعبروها ولا تعمروها، باید گذر کنید ازش، باید گذر کنید تا خودتون برسونید به اون مقصد اصلی. اومدید اینجا که زاد و توشتون رو بگیرید. حالا اجازه بفرمایید، پس ریشه کار چی شد؟ غفلت. یه سخن فقط از امیرالمومنین، از این مطالبی که عرض کردم که در اون کتاب به مجموعه هم هست، یه جمله فقط بخونم براتون. قصه خودمون رو تو این آینه ببینیم. حکمت 269 نهج البلاغه است. در نهج البلاغه صبحی صالح و این نهج البلاغه که ترجمه‌اش رو عزیزان دارید، نوعاً در حکمت 269 شماره. امیر می‌فرماید ادناس و فی دنیا عاملان. انسان‌ها در زندگی دنیا دو جور عمل می‌کنن. عاملون عمل فی دنیا لدنیا. یه عده از انسان‌ها در دنیا عمل می‌کنن که تمام هدف گذاری اعمالشون برای چیه؟ برای دنیاست. بنگاه زود بازده می‌خوان. یعنی می‌خوان عمل کنن برای دنیا. می‌خورن برای که میل جنسی داشته باشن. میل جنسی دارن برای اینکه لذت دنیا رو ببرن. پول در میارن برای شهوتشون. پول در میارن برای لذتشون. یعنی تمام یک دایره‌ای است که اجزای این پازل رو که می‌بینید تمام لدنیاست. عاملان، عاملان عمل فی دنیا لدنیا. حالا این انسان قد شغلت و دنیا ان آخرته، این دیگه مشغول میشه به این دنیا از تمام حقایقی که پیش روی اوست. آینده این انسان، وسعت وجود انسان، حقیقت وجود انسان رو درک نمی کند. یخشا علی من یخلفه الفقر. بعد این انسان ها گاه، عجیب جمله امام، یخشا میترسه، الا من یخلفه الفقر، که جوری نشه فردا نداشته باشم نخورم، بعد نکنه این بچم فردا نداشته باشه نخوره. لذا نه حق میشناسد نه باطل، نه مال مردم نه مال خودش، نه حق الناس نه حق الله، هیچی نمیدونه دیگه. هرچه میدادن میگفت کم است. مادرش در عجب این چه شکم است. میبلعه، از همه میبلعه، چطور رو بابار. و یعمنه علی نفسه، هیچ باکی هم از خودش نداره، نمیترسه که چه اتفاقی براش بیفته و چی میشه. فیخنی عمره، عمرش رو فنا میکنه، فنا میکنه، تعبیر امام اینه، فانی میشه عمرش. فی منفعت غیره، اتفاقا منفعت کارش رو هم با تمام این چهار نعل دویدن عمدش به تعبیر عامیانه خورده خودش نمیشه. خزانه داری میراث خارگان کفر است، دیگران میخورند. و عاملون، یکی دیگه، این یکی عاملون عمل فی دنیا، تلاش میکنه دنیا رو دارد، اما لما بعدها، هدف گذاریش در دنیا برای چیه؟ کوتاه نیست، برای بعد از دنیاست، برای جهان بعدی است، سرمایه گذاری است برای اون جهان گسترده پیش رو. فجاء الذی له فی الدنیا، نه اینکه دنیا رو نداشته باشه، دنیا رو هم خواهد داشت، با اندازه ها و چارچوب خودش، با استانداردهای خودش الهی. به غیر عمل، اون تلاشی هم که اون اهل دنیا برای دنیا کردن ممکن این اونقدر نکنه، اما دنیاشو داره. فاحرز الحزین معا، هر دو بهره رو میبرد، هم بهره دنیا رو هم بهره آخرت رو. و ملکت داره این جمیعا، هر دو دار رو داره، هم دار دنیا رو هم دار آخرت رو جمیع. فاصبح وجیها عند الله، اما این انسان فردا چه آبرومند است در پیشگاه خدا. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، نمیشه از خدا چیزی بخواد و خدا بهش نده. این انسان کسی که عمل فی دنیا لآخرته، اون عمل فی دنیا لدنیا، هر دو دارن عمل میکنن، هر دو هم تو دنیا هند، اما این هدف گذاری، بینش، قصد، شناختش در یه سطح بلند و مستوای برتریست، لذا با اون چارچوب و قواعدم کار میکنه. چارچوب عملش حدود داره، عمل این که بتواند او را به جهان بعدی برساند، اما اون دیگری نه مرز داره، نه حد داره، هر چه میبیند فقط همین است. و چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. این چنین میبیند، یا للعجب. فرمود والذین هم عن آیاتنا غافلون. حالا اینا کیان؟ اولئک که مأواهم النار. مأوا یعنی جایگاه قرار و ثبات. اینا کجا قرار میگیرن؟ در نار الهی، در دوزخ الهی. چرا؟ به ما کانو یکسبون، چنین عملی و چنین جایگاهی و چنین وضعیتی، این با سببیت، با مقابله، به مقابله انکارشون نسبت به جهان، به مقابله اینکه هیچ کاری برای لقاء الله و انسو نکردند، آنچه به سوی اینها میاد بازتاب و نتیجه همان اعمال ناپسند و شهوات و امیال و ظلم ها و حرص ها و زیاد خواهی ها نیست که بر سرشون خواهد آمد. اما نقطه مقابل در قبال اون آیه 3 و 4، اونهایی که پذیرفتند، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، فردا شب ان شاء الله این دسته دوم و گروه دوم رو بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند ان شاء الله، و چشم ما رو بر حیات دنیا و چشم ما رو بر حقایق این هستی به عظمت قرآن بکشاید انشاءالله. من به سرعت یه 3-4 دقیقه فقط همین رو اشاره بکنم و استفاده کنیم. فقامت زینب و بنت علی، برخاست دختر کبرای امیر المؤمنین در قبال تمام حشمت یزید، فقالت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذالک یقول، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. شروع کرد اون خطبه آتشین رو در حضور یزید در شام خواندن. حمد از آن خداست، درود و تحیت بر رسول او، و چه نیکو و صادقانه گفته از خداوند که عاقبت کسانی که زشتی ها را انجام میدهند نیست مگر تکذیب به آیات الهی و استهزاء به آیات خدا. از انان تا یزید و حیث اخست علینا اختار الارض و آفاق السما، فاسبحنا نساخ کما تساخ الاسارا ان بنا علالله هفانند و بچه علیه کرامه. یزید گمان میکنی تو اگر روزگار را بر ما سخت گرفتی و ما را وادی به وادی در بیابانها گرداندی و زنجیر اسارت به گردن ما، آیا این برای ما پستی و هوانه؟ ما را ذلیل کردی این کار را اگر کردی گمان میکنی؟ و این موجب کرامت توست و گمان میکنی تو برای جایگاهی برای تو ایجاد میکند؟ ان ذالک لعظم خطرک عنده، بار تو رو سنگین تر کرد در پیش خدا. و شم و خط به انفک نظر تفی اتفک جزلان مسرورن محلا انسی تقول الله تبارک و تعالی لا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب علیم. تو گمان کردی این فرصت ها برای تو موقعیتی که خدا به تو داده است؟ آن با آن به وضعیت تو و بال تو و سنگینی و نکبت و نقار تو افسوده می شود. تا رسید به اینجا من همین قسمت رو بگم. امن العدل یبنت تلقا تخدیر و که حرائر و که به اماع که به سوق که بنات رسول الله سبایان. قد هتکت سطورهن و عبدیت وجوههن. آی پسر آزاد شده جدمان رسول خدا در روز فتح مکه، فرزند ابی سفیان، آیا این عدالت است که ناموس تو پشت اون پرده است اما دختران رسول خدا رو این گونه وادی به وادی چرخانده ای و حیثیت و حرمت اینا رو بشکنی؟ آیا این عدالت است؟ گفت آتشین سخن رو ادامه داد، اما یه باره دیدن صدای بانو لرزید، مثل اینکه دیگه نتونست درست زینب سلام الله علیها مقصد خودش رو بگه. چرا؟ چون دیدن منحنیان علی ثنایا ابی عبدالله و الان هم خم شدی بر لب و دندان حسین فاطمه توهین میکنی و جسارت میکنی؟ دوباره اوج گرفت سخنش. یزید چت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا هل رأی که الا فنت و ایام که الا عدد. یزید هر چه تو آستین داری رو کن، کت کیدک وسع سعیک تمام تلاشت رو بکن، ناصب جهدک هر دشمنی داری با ما انجام بده، اما فوالله به خدا سوگند تو عددی نیستی که بتونی اسم ما خاندان را محو کنی، تو کسی نیستی که محبت حسین ما را از دلها ببری و چراغ مصباح الهدا را خاموش کنی. آنچه در آستین داری رو کن، اما بدان این چراغی است که خدا افروخته است و جاودان تاریخ باقی است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.